اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شام شما بخیر. در برنامه این ساعت رادیو آشنا 20 رمضان برابر با 15 ماه جون 2017 میلادی، نخست محمد احمدی با مشروع اخبار افغانستان و جهان.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدین به خبرهای این ساعت. گروه دولت اسلامی یا داعش دیروز اعلان کرد که توره بوره پناهگاه مستحکم در کوه سپنغر را تسخیر کرده است، اما طالبان این ادعای داعش را رد کرده، گفتند که در جنگ 24 ساعت گذشته حامیان داعش را از این منطقه که زمانی مخفیگاه اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده بود به عقب زدند. ریاست امنیت ملی افغانستان امروز گفت که تندروان داعش در ارتفاعات بلند توره بوره قرار دارند. برای کسب جزئیات بیشتر در مورد این خبر، ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در جلال آباد تلفنی اکنون گزارش میدهد. آقای حسرت، شب شما بخیر. تازه ترین خبر در مورد این رویداد و یا خبر چی است؟
بله، از نوبت دول به این طرف گروه داعش توانسته که منطقه استراتژیک و مهم توغبور را در ولسوالی بچراگان ولایت راها تصرف کند. داعش شب چهارشنبه پس از درگیری خیلی سنگین با طالبان مسلح.
آقای حسرت، معذرت میخوام کلامتان قطع میکنم. آقای حسرت، میشه که در تلفن نزدیکتر باشین یا موقعتون تغییر بدین، صدایتون کمی واضح تر بیه؟ اگر موقعتا تغییر بتین ادامه بتین باز بفرمین.
بله، طالبان داعش شب چهارشنبه پس از درگیری خیلی سنگین با طالبان مسلح و افراد ملکی در پچیرآباد توانست که وارد کانالهای پرآبگوره شود. با وجودی که مقامات امنیتی روان در قندهار به شکل رسمی تایید نمیکنند که گویا داعش پرآبگوره تصرف به دست آورده، مدعی هستند که داعش هنوز هم در اطراف پرآبگوره در برابر طالبان مسلح میجنگند و همچنان افراد ملکی نیز در آنجا در تمرین نشستند. ولی دفتر مطبوعاتی والی ننګرهار و دفتر مطبوعاتی قوماندانی امنیه ننګرهار میگویند که نیروهای امنیتی افغان با حمایت هوایی قوای ماموریت قاطع دیشب در ولسوالیهای پچیرآباد و چپرخور عملیات ویژهای را به دستور رئیس جمهور در برابر داعش آغاز کردند. ولی افراد ملکی که من امروز با آنها صحبت داشتم و پچیرآباد در منطقه گرابوره حضور دارم میگویند که عملیات هنوز آنقدر جدی نیست که توقع سرکوبیدن داعش آن باشد، وجود داشته باشد. از خوف دین داعش صدها فامیل از منطقه پرآبگوره کوچکشی کردن، بیشتر آنها در منطقه امن خود ولسوالی پچیرآباد مستقر شدن و همچنان به ولسوالی خوگیانی که در جوار پچیرآباد موقعیت دارد وارد شدن. در حدود 100 فامیل پا به شهرک چمپره واقع در ولسوالی خوگیانی آنجا به سر میبرند. وقت من دفتر مدواتی وادی ننګرهار میگوید که عملیات ویژه در برابر داعش آغاز شد، تا زمانی در مد خواهداشت داعش به کلی در پچیرآباد کوبیده شود. ولی افرادی که در برابر داعش از مدت 10 روز به این طرف که روز روز یازدهم حدود ژندن میدونند، در صورتی که دولت در اوایل خواسته های اینا را میپذیرفت و به صلاحهشان اطلاع داعش هیچگاه قادر به ورود به خود تنهای ترابور نمیشد. امیدوار هستند که به این صورت شکستاندن داعش کاری خیلی دشواری خواهد بود در پچیرآباد.
بسیار خوب، ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا بود که در مورد حملات گروه دولت اسلامی بر پناهگاه مستحکم در کوه سپنغر به نام توره بوره گزارش داد. تشکر از آقای حسرت. ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پلیس لندن میگوید که مرگ کم از کم 17 نفر از اثر آتش سوزی در آپارتمان 25 طبقه روز چهارشنبه تایید شده است، اما احتمال دارد شمار جان باختگان افزایش یابد. استوارت کاندی، یک مقام پلیس لندن، گفت که 37 نفر در شفاخانه تحت معالجه است و 17 نفر دیگر مراقبت‌های ویژه دریافت می‌کنند. او گفت که اولویت مسئولین حکومتی شناسایی و پیدا کردن محل ناپدید شدگان است. این ساختمان حاوی تخمیناً 120 آپارتمان است و محل سکونت 600 نفر می‌باشد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در مقابل هیئت تحقیقاتی محکمه عالی آن کشور گواهی داد. هیئت متذکره در مورد این تحقیقات می‌کند که آیا خانواده خانواده نواز شریف برای فراهم کردن سرمایه و ملکیت در خارج از راه‌های غیرقانونی استفاده کرده است یا خیر. سحر عظیمی با شرح بیشتری با شرح بیشترین خبر.
تیم تحقیقات مشترک که شامل متخصصین از ادارات استخباراتی ملکی و نظامی است، قبلاً از دو پسر نواز شریف که شهروندی بریتانیا دارند و مسئول امور مالی خارجی خانواده شریفند، تحقیقات کردند. هر دوی آنها اتهامات نقش داشتن در فساد و خلافکاری را رد کردند. آقای شریف امروز بعد از گواهی 3 ساعته فوراً با خبرنگاران صحبت کرد. او بر موقف خانواده‌اش تاکید کرد و گفت که تمام اسناد مربوط به این قضیه را به هیئت موظف ارائه کرده است.
یک محکمه دست جمعی دهشت افکنی در بحرین منجر شد تا 26 نفر تابعیتشان را از دست بدهند. فعالین و رسانه‌های دولتی گزارش دادند که یک قاضی حکمی را امروز صادر کرد که بر اساس آن 18 نفر به حبس ابد محکوم شدند، در حالی که 8 تن دیگر به 15 سال زندان محکوم شدند. محکومین متعلق به گروه به نام دیراز یوت بودند. شهرک دیراز محل سکونت یک روحانی برجسته شیعه است که تابعیتش سلب شده و به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که او مایل است با تمامی سیاستمدارانی کار کند که خواهان کمک به زندگی مردمند، اما کار با رهبران مخالف حکومت که به گفته او از دشواری‌های اقتصادی روسیه سوء استفاده می‌کنند را رد کرد. پوتین نام این رهبران مخالف را ذکر نکرد. ده‌ها هزار نفر به روز دوشنبه در سراسر روسیه در اعتراضات وسیع بین سابقه ضد حکومتی در جاده‌ها سرازیر شدند. این اعتراضات به تقاضای الکسی نووالنی رهبر مخالفین حکومت برپا شده بود. نووالنی قبل از پیوستن به معترضین و راهپیمایان در بیرون خانه‌اش بازداشت شد. الکسی نووالنی بعداً به خاطر برپایی راهپیمایی تحریم نشده به 30 روز زندان محکوم شد. او در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 با آقای پوتین رقابت خواهد کرد. هیئت ویژه که نفوذ روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایالات متحده و ارتباطات احتمالی کمپین رئیس جمهور دونالد ترامپ را تحقیق می‌کند، اکنون این موضوع را نیز شامل اجندای کاری خود ساخته که آیا رئیس جمهور مانع تنفیذ قانون شده است یا نه. شرح بیشترین خبر از حسیب الکوزی.
این آشکارسازی چهارشنبه شب بر اساس معلومات افرادی که در مورد این تحقیقات معلومات دارند در روزنامه‌های واشنگتن پست، نیویورک تایمز و وال استریت جورنال نشر شد. منابعی که نامشان افشا نشده است گزارش دادند که رابرت مولر تحقیق کننده ویژه در نظر دارد تا در مورد قضیه آقای ترامپ با دن کودز رئیس استخبارات ملی، مایکل راجرز رئیس اداره امنیت ملی و ریچارد لیجت معاون سابق اداره امنیت ملی آمریکا صحبت کند. جیمز کومی رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال یا FBI هفته گذشته در یک جلسه استماعی کنگرس ایالات متحده گفت که فکر میکند آقای ترامپ او را به خاطر تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا از کارش اخراج کرده است.
و خبر آخر این که حزب عمده مخالف ترکیه امروز یک راهپیمایی 425 کیلومتری را از پایتخت آن کشور تا به یک زندان در استانبول در اعتراض به محکومیت یک تن از وکلای مدافع برپا کرد. هزاران نفر راهپیمایی را در حضور پلیس از انقره آغاز کردند. کمال قلیچدارغلو رهبر حزب خلق جمهوری خواه این راهپیمایی را بعد از آن برای عدالت نامید که انیس بربروغلو یک قانونگذار به خاطر افشای اسناد محرم حکومتی به 25 سال زندان محکوم شد. این بود مشوی خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در بخش گزارش‌ها ابتدا مطالبی داریم از افغانستان. داعش منطقه استراتژیک توربور را در ولایت ننگرهار تصرف کرده است. توربور منطقه است که محل استقرار و پناهگاه امن اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده بود. با باور تحلیلگران واپسگیری این منطقه از لحاظ جغرافیایی برای نیروهای امنیتی دشوار خواهد بود. در رابطه سحر عظیمی مصاحبه با اسحاق اطمر تحلیلگر سیاسی انجام داده که با صحبت‌های آقای اطمر آغاز می‌شود.
منطقه تورابورا منطقه بسیار قابل عبور است و دره و کوه است. این منطقه ورزی تقریبا بین پاکستان و افغانستان است. در زمان سابق پیش از 15 سال اسامه بن لادن هم در این طول بوده موجود بود، ولی مشکل در این است که مردم افغانستان برشان سوال است که چرا زمانی که داعش تا اونجا میرسه دولت خاموش است و هیچ نوع عملیات و یا هیچ نوع پیشگیری از ورود داعش در توره بوره نداره. زمانی که اینا به توره بوره میرسن و زمانی که توره بوره تصرف میکنن، بعد از اون دولت دست به اقدام عکس‌العملی میزنه. ما فکر میکنم این چنین حرکت های قوت های نظامی ما از نظر تاکتیکش و از نظر استراتژیش کاملا درست است. وقتی که شما حرکت و سبق جیش دشمن را میبینیم که از این طرف مرز نه، اینجا نیروهای بین المللی موجود است، اینجا به اصطلاح تکنولوژی پیشرفته طیارات بی پیلوت موجود است، از نیروهای خارجی کمک گرفتن معمول است و نیروهای امنیتی ما در این باورت سالنگاری میکنند. شما اگر موقعیت توره بوره را ببینید، دوباره باز گرفتن توره بوره بسیار کار آسان نیست و این با عملیات های بسیار پیچیده و وسیع ضرورت داره. حتی موقعیت های است که شما نمیتونید با بم مادری که استعمال شد این موقعیت ها را تصرف کنید. با باور به این باورت دولت و مخصوص نیروهای امنیتی ما خیلی غفلت میکنند. حتی در مورد این که طالبا توره بوره را متصرف داشتند و دایشیات تانستند که طالبا را از اونجا بیرون کنند و این جنگ ادامه داشت چند روز، دولت هم در این قسمت غافل بود. از طرف دیگر دولت این موقعیت ها را باید برای همیش در تصرف خود داشته باشه و این را میتونه توسط خود مردم منطقه حفاظت میکنه. هیچ نوع از مردم منطقه در این قسمت کمک خواسته نشده.
و در مورد دوباره بازپسگیری ولسوال توره بوره از سوی نیروهای امنیتی، چی استراتژی را باید پیش روی بگیرن که بتانن این منطقه را دوباره بدست بیارن؟
این بسیار مشکل است. در زمان اشغال افغانستان توسط قوات های شوروی از این توره بوره و جایدین استفاده میکردن و روس ها مجبور شدن تا از سلاح‌های بسیار پیشرفته و تا گاز استفاده کردن و تا تانستن یه برای یک زوار موقت به دست داشته باشند. ما فکر میکنم اشتباه بسیار بزرگی در دولت در قسمت مرتکب شده و خصوصا نیروهای امنیتی ما. اگر توره بوره به دست داعشی ها به طور دائم قرار بگیره، داعشی ها از این مغاره ها و از این تونل ها استفاده های بسیار بزرگی میکنند. اختطاف ها و اعدام ها و به اصطلاح یک مرکز بسیار قوی را صاحب میشن و برای منطقه و مخصوصا برای ولایت ننگرهار بسیار آسیب پذیر است و بسیار زیان‌آور است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و باز هم در رابطه با افغانستان، جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که اداره رئیس جمهور ترامپ اشتباهات گذشته را در افغانستان تکرار نخواهد کرد. آقای متیس که روز گذشته در یک جلسه استماعی کانگریس امریکا حضور یافته بود، با تایید این که رئیس جمهور ترامپ برایش صلاحیت داد تا رقم جدید سربازان امریکایی را در افغانستان تعیین کند، گفت این تصمیم رئیس جمهور به معنای فرستادن عاجل سربازان به آن کشور نبوده، بلکه مدیریت جنگ باید تقویت یابد. از سید عزیز الرحمن میشنویم.
اظهارات تازه وزیر دفاع ایالات متحده درست یک روز پس از آن صورت میگیرد که سناتور جان مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح در مجلس سنا اداره رئیس جمهور ترامپ را به ناکام ماندن در طرح و ارائه یک استراتژی اساسی برای افغانستان متهم کرد. اما آقای ماتیس گفته است که طرح این استراتژی جدید تا اواسط ماه جولای برای رئیس جمهور ترامپ فرستاده خواهد شد و تاکید کرده است که واشنگتن نمیخواهد تا اشتباهات گذشته یک بار دیگر در افغانستان تکرار شود.
ما نمیتوانیم اجازه دهیم که افغانستان یک بار دیگر به مرکز طرح حملات بر امریکا و متحدین آن مبدل گردد.
در این حال ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده نیز روز گذشته در یک جلسه استماعی جداگانه با کمیته روابط خارجی مجلس سنا بیان داشت که بررسی استراتژی جدید برای افغانستان تا چند هفته آینده تکمیل خواهد شد، اما اضافه کرد که برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت امنیتی در آن کشور باید اقدامات مشخص نشده روی دست گرفته شود.
انتظار داریم تا کار روی استراتژی جدید در هفته‌های آینده تکمیل گردد و با رئیس جمهور بررسی شود تا تصمیم نهایی گرفته شود. وضعیت در افغانستان خوب نیست. در حالی که کار روی تطبیق پالیسی‌های جدید جریان دارد، ضرورت داریم که حداقل برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت در آنجا گام‌های دیگر برداریم.
حکومت افغانستان ضمن استقبال از صلاحیت جدید وزیر دفاع ایالات متحده مبنی بر تعیین رقم نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است هر تصمیمی که میان حکومت‌های کابل و واشنگتن اتخاذ گردد در تطبیق آن پابند خواهد بود. اما جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با صدای آمریکا گفته است که جنگ روان در افغانستان تنها مربوط به این کشور نبوده و ایالات متحده باید آن را خاتمه دهد. در حال حاضر حدود 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارد و انتظار می رود که بر اساس استراتژی جدید از 3 الی 5 هزار سرباز اضافی دیگر نیز به افغانستان فرستاده شود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. باشندگان شهر موسر عراق ماه رمضان امسال را با ترس و گرسنگی سپری می کنند. آن شهر تحت تصرف گروه دولت اسلامی قرار دارد و باشندگان آن می گویند که ماه رمضان سال جاری بدترین تجربه در طول زندگیشان بوده که با جنگ و محرومیت سپری می شود. جزئیات بیشتر آژانس رویترز را از محمد هاشم حبیب زاده می شنویم.
یکی از باشندگان شهر موصل تحت تصرف گروه دهشت افغان داعش خود را به نام مستعار سلام معرفی کرد و گفت که در طول زندگیش ماه رمضان را به این گونه با ترس و محرومیت و جنگ سپری نکرده است. او گفت که به تدریج از گرسنگی می میرند و با سوپ گندم کهنه و فاسد روزهشان را افطار می کنند. این مرد که 47 سال عمر دارد و پدر سه فرزند است در یک تماس تلفنی از یک قریه تحت محاصره نیروهای عراقی با آژانس خبررسانی رویترز صحبت کرد، اما از ترس گروه داعش نخواست نامش ذکر شود. یگانه دعای این باشنده موصل اکنون زنده ماندن خانواده‌اش در روزهای اخیر خلافت خودخوانده اسلامی است که از سوی ابوبکر البغدادی رهبر داعش از یک مسجد در نزدیکی محل زندگی او 3 سال پیش اعلام شده بود. کمپاین 8 ماهه به حمایت ایالات متحده برای تصرف شهر موصل با آغاز ماه رمضان به ضرب الاجلی که تعیین شده بود رسید و این در حال است که تندروان در داخل و اطراف شهر کهنه محاصره شدند. طارق یوسف نصیر افسر اردوی عراق گفت که تندروان داعش از سلاح کیمیایی نیز استفاده می کنند.
آنان در مقابل عساکر ما بیش از یک بار از گاز کلورین استفاده کرده اند، اما ما در حال پیشرفت هستیم.
ملل متحد می گوید که در حدود 200 هزار نفر که نصف آنان را کودکان تشکیل می دهند در این محاصره گیر ماندند. بر اساس معلومات این سازمان صدها نفر دیگر در حال فرار از این شهر یا در جریان فیرهای متقابل و یا هم از سوی نشان زنان داعش به ضرب گلوله کشته شدند. یک باشنده دیگر که با کودکان و همسرش در حال فرار بود بر رویترز چنین گفت:
پسرم با فیر هوان کشته شد. او 24 سال عمر داشت. او از نزد ما رفت.
دهشت افغانان داعش از غیر نظامیان می خواهند تا در ساحات تحت اداره آنان باقی بمانند تا از آنان من حیث سپر انسانی استفاده شود. اجساد انسان‌های زیادی در نزدیکی خط مقدم جنگ در روی جاده‌ها باقی مانده است. یکی از باشندگان دیگر این شهر گفت که داعش به او هشدار داده است که اجساد اعضای خانواده‌اش را دفن نکند تا مثال باشد برای دیگرانی که می‌خواهند فرار کنند. اما آنانی که نمی‌خواهند خطرات فرار را متقبل شوند، با حراس کشته و زخمی شدن در داخل منازلشان در حال مواجهند که دسترسی محدود به غذا، آب و مراقبت‌های صحی دارند. سلام گفت که گرسنه بودن کودکانش برای او شکنجه است. قیام مواد غذایی نیز در ساحات تحت تصرف داعش افزایش یافته است. باشندگان این شهر کهنه میگویند که قیمت‌ها 20 برابر افزایش یافته است. قیمت 1 کیلوگرم برنج 40 دلار و قیمت 1 کیلوگرم آرد به 20 دلار رسیده است. فروشندگان مواد غذایی و ادویه را در داخل منازلشان تنها به افراد مورد اعتماد و همسایه‌هایشان به فروش می‌رسانند، زیرا اگر تندروان از آن باخبر شوند همه اش را تاراج خواهند کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سرپرست شاروالی کابل از آغاز شدن اولین خط مترو بس در کابل اطلاع داد که تا پایان سال جاری کار آن تکمیل شده و به بهره برداری سپرده خواهد شد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که شاروالی کابل همانند شاروالان سایر نقاط جهان از عواید داخلی خود به عرضه خدمات بهتر شهری خواهد پرداخت. عبدالحی ورشان از کابل گزارش میدهد.
عبدالله حبیبزاده سرپرست شاروالی کابل امروز در محفلی که به مناسبت امضای قرارداد 16 پروژه شهری در کابل دایر شده بود، از آغاز کار عملی بالای اولین متروبس در شهر کابل خبر داد و گفت این روز یک روز تاریخی برای شهریان کابل است.
روز تاریخی است به این مناسبت که احداث اولین خط متروبس امروز عملا افتتاح میشه که حدود یک سال بعد با بهره برداری سپرده میشه و ما شاهد فعالیت اولین خط مترو بس در اوایل سال 1397 خواهد بودیم که یک مژده بر تمام شهر کابل است.
این خط مترو از منطقه سرای شمالی تا چهارراه برکی ادامه مییابد و سرای شمالی یک از مزدحمترین منطقه شهر کابل است که ساکنان منطقه از راهگذر ترانسپورت شهری با مشکلات زیاد مواجهند. آقای عبیبزه به ادامه گفت که یک خط متروبس دیگر در آخر سال جاری کارش آغاز می شود و شاروالی کابل پلان دارد تا 3 سال آینده 111 کیلومتر خط متروبس را در کابل احداث نماید. با توجه به تراکم نفوذ در پایتخت و نبود خدمات منظم ترانسپورتی شهری، مردم با دشواری های زیاد روبرو هستند و به منظور رفع این مشکل اکثرا از تاکسی های شهری استفاده می کنند که غیر اقتصادی می باشد. شهر کابل که با داشتن حدود نزدیک به 6 میلیون جمعیت از جمله شهرهایی است که ساکنان آن از نبود خدمات شهری متعدد از جمله ترانسپورت و جاده‌های اسفالت شده با دشواری‌های زیاد مواجهند. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که امروز در محفل امضای چندین قرارداد پروژه‌های شهری سخنرانی داشت، از مشکلات مردم حاشیه شهر صحبت نمود و گفت که این باشندگان همه شهر که اکثرا مردم فقیرند، از داشتن سهولت‌های برق، آب آشامیدنی گرفته تا ساختمان مکتب‌ها، کلینیک‌ها، شفاخانه‌ها و حتی سرک‌های معیاری محرومند که باید توجه صورت بگیرد. لیکن مسئولان شاروالی کابل از نبود وجوه لازم یا بودجه‌های کافی برای ارائه خدمات شهری را بهانه می آورند. اما معاون دوم ریاست جمهوری این بهانه های مسئولان شاروالی را موجه ندانست و گفت
تمام شاروالی های دنیا در تمام کشورها بودجه خدمات خود را از طریق عواید داخلی خود و از مدرک محصول و یا وجوهی که از خود مردم دریافت می کنند تأمین می کنند.
آقای دانش به فقدان مدیریت اشاره کرد و گفت با توجه به وسعت شهر و ازدیاد نفوذ، هرگاه امور شاروالی و جمع‌آوری عواید آن درست مدیریت شود، اگر همه مشکلات حل نشود، حداقل قسمت عمده مشکلات شهری خود به خود حل خواهد شد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید. تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان عزیز، موضوع مورد بحث برنامه امشب گفتمان مشکلات جوانان در ولایت نورستان است. شماره های تماس با ما 0790-010-070 و یا هم 001-202-619-3136 است. منتظر تلفون های شما هستیم. به اساس اطلاعات اداره مبارزه با مواد مخدر در ولایت هرات، بیش از 65% استفاده کنندگان مواد مخدر در آن ولایت جوانان هستند. جوانان معتاد به مواد مخدر میگویند که به مهری حکومت زمینه ساز افزایش رقم معتادان و روی آوردن آنها به این مواد شده است. شرح بیشتر را از خبرنگار ما خلیل نورزایی میشنویم.
با گذر در گوشه و کنار شهر هرات، جوانانی به چشم می‌خورند که جبر روزگار وادارشان کرده تا مواد مخدر را دوست و همدم خود انتخاب کنند. حسن 27 ساله یکی از این جوانان است که سرآغاز اعتیادش از ایران و نشستن با دوستان آغاز شده است. او می‌گوید حکومت در قسمت همکاری با افراد معتاد و بازگرداندنشان به زندگی عادی بی تفاوت است.
ما از دولت می‌خواهیم مثلا مولا مثلا جمعواری کنه، مثلا آقا تر کنم و خوشحال از یک طریق دیگه این مواد را مثلا کم کنه، این کارخانه مواد دیگه خیلی زیاد شده خودشه.
در کنار حسن، جوانان زیاد دیگری نیز هستند که در دام اعتیاد گیر ماندند. سرنخ اعتیاد آنان فقر، بیکاری و مهاجرت به کشورهای همسایه بوده است. غلام سخی یکی از جوانان ولسوالی کشک کهنه هرات است که روزگار و اعتیاد خسته اش کرده و میخواهد ترک کند.
برسیم برای این مواد مخدر خود بدبخت بیچاره کردیم اونی بدین جبام یک پیر مرد و یک مادر پیر زالی زنم از دستان برم، بچه هم از دستان برم، انا لالوان و پریشان هم ایتو بموندیم و در تم خرابا.
مسئولان صحی در هرات میگویند بیشتر این جوانان باشندگان ولسوالی های قوریان، کهسان و شندند ولایت هرات هستند و با کشور ایران سرحد دارند که اغلبا برای به دست آوردن کار دست به مهاجرت میزنند. دکتر محمد سعید نوید میگوید کارفرمایان این جوانان نخستین افرادی هستند که در کشورهای همسایه آنها را تشویق به استفاده از مواد مخدر برای انجام کارهای طاقت فرسا میکنند.
معمولا بعضی از مریضایی که برای مراجعه میکنن و تاریخی از اونها مؤاخذه میکنن در زمانی که مهاجرت مهاجر بوده توسط کارفرمایان از اونها یا توسط عموتقیا از اونها تشویق شدن برای مصرف مواد که با مصرف مواد میتونه ساعتهای بیشتر از روز کار جسمانی انجام بده.
مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر در ولایت هرات نیز میگویند 65% از استفاده کنندگان مواد مخدر در این ولایت جوانانند. غلام جیلانی دقیق رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در هرات میگوید بیش از 50% از معتادان در این ولایت غربی از ایران رد مرز میشوند.
60 تا 65% از جمله معتادین ذکور جوانان را تشکیل میدن. البته جوانان به خاطر نبودی کار بعض پرابلم های اجتماعی دیگه مهاجر میشن به کشورهای ایران و پاکستان و سایر کشورهای همسایه. بدبختانه که معتادینی که خصوصا در این حوزه قرار دارن و ما سروی کردیم بیش از 50%شان معتادین هستند که از جمهوری اسلامی ایران که طور قانونی یا غیر قانونی رفتن در بازگشت با تحفه اعتیاد داخل وطن شدن.
در کنار این حدود 30% از معتادان در هرات از کشور پاکستان به این ولایت آمدند. هرات از جمله ولایت‌های غربی افغانستان است که کشت مواد مخدر در این ولایت در آسانه به صفر رسیدن قرار دارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، رادیو آشنا صدای آمریکا از هفت شام تا هفت صبح همه روزه برای موج 100.5 FM ادامه دارد. توجه نمایید به بخش سرویس پشتوی ما.